بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث گذشته عرض کردیم که ضروری اون چه که ما استفاده می کنیم از کلمات فقها این است که ضروری وصف برای خود حکم هست و اون چه که به عنوان تعریف ضروری می گیم که ضروری اونیست که همه فرق مسلمین اون رو قبول دارن و براشون ثابت و روشن هست، این به این معناست که یک امری که خیلی مسلم در دین هست طبیعی است که در نزد همه فرق مسلمین ثابته، اما اینطور نیست که بگیم چون در نزد همه ثابت است پس ضروریه. به عبارت اخرى طبق توضیحی که دیروز ما عرض کردیم، این ثابت بودن عند جمیع فرق المسلمین واسطه است در اثبات برای ضروری. یعنی ما از کجا بفهمیم چه دلیلی داریم بر این که این حکم ضروریه؟ بگیم همین مقدار که در نزد همه ثابته، اما این واسطه در ثبوت نیست. یعنی بیاییم بگیم آقا چون برای همه بلا انکاره این سبب شده که ضروری بشود، نه. این عرض کردم دیروز بعد از درس هم برای بعضی از آقایون که این عنوان واسطه در اثبات رو داره و واسطه در ثبوت نیست.
ما دیروز نگاه کردیم تمام مراجع بیشتر از اونم امام کاظم هم در جلسه هارون رشید و موسی کاظم هم فرمودن، گفتن دین مردم با چند چیز استوار، یکی ضروری، ضروری اون چیزی که تسالم بین همه فرق میشه.
خب همین، حالا اینو باید بگیم اونی که تسالم بین همه هست، بگیم چون تسالم هست ضروریه یا تسالم واسطه در اثباته. ببینید این دوتا این خیلی فرق میکنه بین این که ما بگیم آقا مثل این که شما میگید که حالا در این واسطه در اثبات و ثبوت، خب زیاد خوندید در اول مخصوصا کفایه، اونجا زیاد توضیح میدن این رو. شما اون چه که دلیل برای رسیدن به یک واقعیه بهش میگید واسطه در اثبات. العالم و حادث، حدوث برای عالم هست، میگید به چه دلیل؟ میگید العالم و متغیر و کل متغیرن حادث فل عالم و حادث. برهان میشه واسطه در اثبات، یعنی اثبات میکنه در مقام اثبات دلیلی که ما رو به اون واقع برسونه اینه. ولی تغییر یعنی حدوث، عرض میکنم که خودش برای عالم فی نفسه ثابته، از این برهان ما به او میرسیم. اما گاهی واسطه در ثبوته، میگیم که آقا نار واسطه در ثبوت حرارت برای آبه، الماء حارون، برای اینکه این نار داره او رو درش حرارت ایجاد میکنه. در اینجا همینطوره، تسالم عند جمیع فرق المسلمین این واسطه در اثباته، اما واسطه در ثبوت نیست. حالا ببینید ما خوب شد حالا یه مقدار این بحث ضروری و تعریفش رو داریم درش تأمل میکنیم، چون در همین بحث امامت یک فقیه بزرگی که در درجات بسیار بسیار بالایی از ولایت، ولایت پذیری نسبت به ائمه معصومین علیهم السلام قرار داره، یعنی امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون تصریح میکند که امامت از ضروریات دین نیست. در مقابل برخی از بزرگان میگوین از ضروری ترین ضروریاته، امامت رو میگن از ضروری ترین ضروریاته. کتابی هست به نام الانوار الحیریه و الاغمار البدریه الاحمدیه، مربوط به آل عصفور بهرانیه، یک فقه استدلالیه. الانوار الحیریه، از همون حیرت، و الاغمار البدریه الاحمدیه، مربوط به آل عصفور بهرانیه. اونجا یه مقداری راجع به حدیث قدیر که ایشون صحبت میکنه و میگوید حدیث قدیر رو بزرگان اهل سنت تصریح به تواترش کردن. مثلا از ابن جوزی شافعی در رساله‌ای به نام اسنا، اسنا با سین، اسن المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب علیه السلام، اونجا میگه که ابن جوزی تواتر این حدیث رو از طرق کثیره‌ای اثبات کرده، ابن جوزی شافعی. و بعد میگه هر کسی منکر تواتر حدیث قدیر باشه، این جز عصبیت و عناد و جهالت چیز دیگه علت نداره. اینا رو که بیان میکنه بعد میگوید و بذالک یظهر لک صحت ما ذکرنا من ان الامامه من اضر ضروریات دین محمدی. اللهم صل علی محمد. میگه امامت از ضروری ترین ضروریاته. بعد میگه ولیس المراد من الضروری هنا المراد عند اهل العقول، یا شاید معقول باشه. میگه ضروری در فقه مراد اون اصطلاح ضروری در نزد اهل معقول نیست. ضروری در نزد اهل معقول یعنی مالا یحتاج الى دلیل و هو الامر المستغنی عن الدلیل المتبادر من بدیهت العقول. در فلسفه وقتی میگیم ضروری، در منطق وقتی میگیم ضروری، یعنی نیاز به حجت و برهان نداره. بعد میگوید بل المراد به ما تواتر دلیلو و تزه سبیلو و سار به نسب الى ذالک دلیل المتین معلومن علی القطع و الیقین. میگه ضروری اونیست که ما تواتر دلیلو و تزه سبیلو، اگر یه چیزی دلیلش متواتر باشه و انقدر راه اثباتش واضح باشه، سار به نسبت الى ذالک دلیل المتین معلومن علی القطع و الیقین، از این دلیل ما یقین پیدا بکنیم. یعنی در حقیقت باز ایشونم آمده در دنبال کلامش ضروریات رو به یقینیات تفسیر کرده. گفتیم اول کسی که ضروریات رو به یقینیات تفسیر کرده کی بود؟ مقدس اردبیلی در مجموع الفائده و البرهان بود. ایشون گفت ضروری یعنی یقینی، این یقینی چه اجماعی باشه چه غیر اجماعی باشه. ضروری یعنی اونی که برای ما به صورت قطعی ثابته. ببینید در تعریف ضروری عرض کردم باید خوب ما راه رو دنبال کنیم تا به نتیجه برسیم. مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در بحث سحر اونجا میگه ول مراد من الضروری هنا، خب میگن آقا اگر سحر حرامه و کسی که سحر میکند حدش قتله، دلیلش رو هم ضرورت ذکر میکنن. میگوید مراد از ضروری ان وضوح کون سحر حرامن فی شریعت الاسلامیه که وضوح حرمت قتل نفس محرمه. اگر بپرسن آقا کشتن یک انسان بیگناه بگیم حرامه، این حرمتش از ضروریاته، یعنی مسلم این اسلام چنین حکمی داره، اکل مال به باطل و امثال ذلك من المحرمات التي قامت الضروره من الدين الحنيف عليها. مرحوم شیخ بر حسب این تعریف میگه ضروری یعنی اونی که واضح هست انه من الدینه، اونی که واضح یعنی باز دیگه نیازی به دلیل و نیازی به برهان نداره. در یه جای دیگه عرض میکنم میفرماید ثم ان المراد من الضروری من الدین عدم و تمامیت ایمان المسلم الا به تصدیق به. ضروری اونیست که ایمان کامل نیست و تمام نیست مگر به تصدیق به او، مثل صلات، صوم، حج، زکات، خمس و غیرها من فروع دین الذی ثبتت فی الدین. چی؟ این حاشیه کلانتره؟ آه پس من فکر میکردم مال خود شیخ، اون کلام اولی کلام شیخ بود. نداره اون عبارت شیخ نیست او؟ ضروری شیخ معنا نکرده اونجا؟ آه پس من فکر کردم این از عبارت خود مرحوم شیخه. خب حالا این عبارت که مال فخرالمحققین در ایضاحه که در حرمت سحر فخرالمحققین مستحلش رو کافر میدونه، عرض میکنم شیخ ظاهرن باز این رو داره آیه علایی، یه فعنا و ان لم نتمئن به دعوال اجماعات المنقوله الا ان دعوا ضرورت دین مما یوجب الاطمینان بالحکم و اتفاق العلماء علیه فی جمیع الاعصار. یه جمله رو ما قبلا گفتیم در کلام شیخ طوسی، گفتیم اتفاق عام و خاصم عبارت اخرای ضروریه. شیخ اینجا داره او رو، شیخ انصاری هم میفرماید اگر یه چیزی ضروری باشه اتفاق عامه و خاصه بر او هست. حالا ببینید ما مراجعه کردیم به کتاب بلغت الفقیه که انصافا از کتابهای خیلی پرمطلبه در چهار جلده، اگر آقایون بتونن این کتاب رو حتی یک دور مطالعه کنید یا مباحثه کنید بسیار پرمطلبه. در بلغه در جلد چهارم صفحه 198 ایشون اومده یک عنوان سومی رو هم درست کرده. تا اینجا ما دو تا عنوان داریم، یکی عنوان انکار ضروری، یک دو تکذیب النبی، انکار ضروری تکذیب النبی. اون وقت آقایون بحث کردن از زمان اردبیلی به بعد که این انکار ضروری اگر مستلزم تکذیب النبی بشود موجب کفره، خودش به تنهایی موضوعیت نداره. صاحب بلغت الفقیه میگه ما از متون کتاب و سنت یک عنوان دیگری هم به دست میاریم به نام خروج عن الدین. میگه ما یک عنوانی داریم، من خرج عن دین فهو کافرون، عنوان خروج عن دین. یعنی در حقیقت سه تا عنوان میشه، یکی منکر ضروری، یکی تکذیب النبی، یکی هم خروج عن دین. اون وقت میان یک بحثی میکنن که اولا ماده اشتراک تکذیب النبی و خروج عن دین چیه، اینا در چه مواردی با هم اشتراک دارن، دو ماده افتراق اینا چیه، در چه مواردی افتراق دارن، و سه میان ماده افتراق این دوتا عنوان را از عنوان منکر ضروری جدا می کنن. و قبل از بلغت الفقیه ظاهرن کسی این بحث رو مطرح نکرده. اون وقت اینطور میشه اینجا که ببینیم همانطوری که مرحوم اردبیلی گفت منکر ضروری چون سر از تکذیب النبی در میاره کافره، اما خودش به خودی خود موضوعیت برای کفر، سببیت مستقل برای کفر نداره. آیا میشه این احتمالم داد بگیم آقا ما میگیم منکر ضروری چون موجب خروج عن دین هست این موجب کفره؟ احتمالی که صاحب بلغت الفقیه ابداع کرده و میاد روی این احتمالم یه مقدار ایستادگی میکنه که ما بگیم منکر ضروری از این جهت که موجب خروج از دین هست موجب برای کفر باشه. ایشون اول خب حالا داریم بحث میکنیم، هنوز حالا داریم بحث میکنیم، ببینید اون وقت بعد ممکنه این که دارم عرض میکنم کلام بلغرو برای این است که ممکنه بعدن بیایم یه معیار دیگه‌ای ارائه بدیم. تا حالا ضروری رو چی تعریف میکردیم؟ ما گفتیم آقا ضروری وصف برای حکمه، قطعی به لحاظ این است که کسی به اون حکم چیه؟ قاطع. و لذا ممکنه یک کسی قاطع باشه، ممکنه قاطع نباشه. به عبارت اخرى حکم یقینی و قطعی این نسبیه، برای یک کسی ممکنه قاطع باشه برای دیگری قاطع، برای یک کسی قطع آور باشه برای دیگری قطع آور نباشه. اما گفتیم ضروری معنا نداره بگیم آقا این برای من ضروریه برای حسن ضروری نیست، برای حسین مثلا چجور هست. ضروری ضروریون، چون ضروری و صفت برای خود حکم ما میدونیم. این یه بیانی بود که دیروزم توضیح دادیم. خب و بعد آمدیم گفتیم آقا این حکمی که ضروریه اونی که میتواند دلیل بر او باشه ثبوت عند جمیع فرق المسلمینه، احدی درش اختلاف نمی کنه. حالا با این بیانی که از بحر العلوم در بلغت الفقیه میخواییم دنبال بکنیم، ممکنه کسی بیاد بگه آقا ضروری تعریفش اینه، ضروری یعنی اون کسی که اگر انکار اون چیزی که اون حکمی که اگر انسان اون حکم رو انکار کرد از تدین به دین خارج میشه، از دین خارج شده، موجب خروج از دینه. حالا یه سری احکام از آدم یقین داره اگر انکار بکنه موجب خروج از دین نمیشه، فرض کنید در کفارات اگر کسی بیاد برخی از کفارات رو حتی کفارات حج رو مثلا انکار بکنه، البته نه با یقینی که به او داره و دلیلی که داره، حالا انکار کرد، انکار این گونه احکام یا انکار احکام شکیات، اینا موجب خروج از دین نمیشه. اما یه سری موارده، انکار وجوب صلاح، انکار وجوب حج که الان ما به دنبال این مطلب این بحث رو داریم مطرح میکنیم که ببینیم چون داریم میگیم منکر وجوب حج کافرون، میخوایم ببینیم این به چه دلیلی هست، این رو میخوایم اثبات بکنیم. پس ببینید این بیان بلغت الفقیر رو باید با دقت ذکر بکنیم. ما اصلا ببینیم آقا یه چیز دیگری، یه عنوان دیگری به عنوان خروج از دین داریم یا نه، یا لقاء لنم یقول، کسی بگه آقا این خروج از دین برمیگرده به تکذیب النبی. ایشون میاد مثالها رو ذکر میکنه، میگه جاهایی داریم خروج از دین هست تکذیب النبی نیست، جاهایی داریم تکذیب النبی هست خروج از دین نیست. این دوتا خودشون ماده افتراع دارن، علاوه بر این که مشترکات هم دارن. خیلی از موارد هم انسان اگر یه چیزی رو انکار کرد هم خروج از دین هم تکذیب النبی، هم ماده اشتراک و افتراق این دوتا باید روشن بشه، و همین که این دوتا یعنی تکذیب النبی و خروج از دین چه نسبتی با مسئله انکار ضروری داره، این رو هم باید بیاییم ما در اینجا بیان بکنیم. حالا من آدرس رو عرض میکنم، جلد چهارم صفحه 198 به بعد. یه چند نکته هم از باب تذکر به خودم در درجه اول بعدم خدمت شما بحث اخلاقی داشته باشیم. این مراجعه بفرمایید، عرض کردم آقایون این بحث شما خیلی جاهای فقه به این نکته برخورد میکنید، از اول اجتهاد و تقلید که وارد میشید میگن در ضروریات اجتهاد یا تقلید راه نداره، تا برسید به بحث حدود و دیات و بحث ارتداد و اینها، یک فقیه با این عنوان از اول فقه تا آخر سر و کار داره. لذا ما اینجا انشاءالله بحثش رو منقح میخواییم بکنیم، خوب روشن بکنیم انشاءالله تا مقداری که در وسع ما هست. حالا عرض میکنم بذاری عبارتشون رو بگیم. خب این پس انشاءالله برای روز شنبه. عرض میکنم که رسم ما این بود در سالهای گذشته که روزهای چهارشنبه برخی از نکات اخلاقی رو یادآور میشدیم. امروز هم حالا چند دقیقه که باقی مونده این رو عرض بکنیم. یکی از عناوینی که ما در روایات زیاد باش برخورد میکنیم بحث مخالفت با هوای نفسه. ما یه عنوانی داریم به عنوان حب و دنیا رأس و کل خطیئتن. خب این روشنه، اگر انسان نسبت به دنیا تعلق پیدا بکنه هر کاری رو دیگه انجام میده. انسان گاهی اوقات پیش خودش میگه من که آدمی نیستم که آدم بکشم، که اصلا گاهی اوقات آدم از خودش سوال کنه آقا تو خدای نکرده ممکنه یک همچین کاری از تو صادر بشه؟ میگه هرگز، ولی این یه خیالیه، این یه خیالیه برای انسان. اگر رفتیم سراغ حب دنیا، حب دنیا آدم رو وادار به هر خطایی و به هر گناهی میکنه. حالا باز بیایم یه خورده ساده ترش، انسان میگه که من آدمی نیستم دزدی بکنم، محال در حق من. حتی گاهی اوقات مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه میخواستن عصمت رو معنا بکنن، میفرمودن هر انسان یه مرتبه ای از عصمت رو داره. خب عصمت بگیم آدم فکر گناه هم نکنه. ایشون میفرمود خیلی از ما هیچ وقت در تمام عمر به فکرمون هم خطور نمی کنه که عریانن بریم در ملأ عام، اصلا حتی یک ثانیه چنین چیزی به فکر ما خطور نمی کنه. چرا؟ چون قبحش انقدر برای ما بدیهی و روشن هست که فکرش هم نمی کنی. در عین اینکه انسان این چنینه، یه مراتبی از عصمت برای هر انسانی وجود داره، اما بعضی از امور هست که آدم خیال میکنه نسبت به اونها عصمت داره. استفاده نکردن از مال حرام، گاهی آدم خیال میکنه برای من محاله که لب به مال حرام بزنم، اما یه وقتی میبینه که افتاده تو این وادی، زندگیش رو هم حرام گرفته. تا برسد به خدای نکرده گناهان کبیره بزرگ. لذا این یه جهته که حالا من نمیخوام وارد این جهت بشم که اینم خودش خیلی مهم. آقا گاهی اوقات آدم مثلا تو سن 30 سالگی صدور یه گناه از او اصلا کلمحال بوده، میاد بین 30 و 40 میبینه عجیب در این مدت چقدر مرتکب این گناه شده. باز میاد بالاتر میبینه همینطور وجود داره این گناه، تا اینکه خدای نکرده عادت ثانویه انسان میشه، تا آخر عمر انسان رو بیچاره میکنه. لذا هیچ وقت نگیم ما چون طلبه این ما کجا و گناه کجا. نه، ما اتفاقا از یک جهاتی بیشتر گرفتاریم، ما بیشتر گرفتاریم. طمع شیطان به ماها بیشتره، به ماها که داعیه دار مخالفت با شیطانیم، بخواییم با او مقابله کنیم، او طمعش ما بیشتره، وسوسه هاش نسبت به ما خیلی شدیدتره. گاهی اوقات برای یک طلبه وسوسه پیش میاد که آه چیه اینا، این بحثایی که ما داریم، این درس ها، این بحث ها. گاهی اوقات خدای نکرده در عبادات برایش وسوسه پیش میاد. باید خیلی مراقبت بکنیم، خیلی باید مراقبت بکنیم. و از راه‌های بسیار خوب برای مقابله و مراقبت، مخالفت با هوای نفسه. این یه عنوانیست که مفهومش برای ما روشنه، به مردم هم خیلی گفتیم، اما خودمون هیچ عمل نمی کنیم. ما یک محاسبه که شب هنگام خواب میخواییم بکنیم، بگیم امروز حالا کنار این که حالا چه وظایفی انجام دادیم، خدای نکرده چه گناهانی مرتکب شدیم، این رو هم تو دفتر محاسباتمون بررسی کنیم چقدر با هوای نفسمون امروز مخالفت کردیم. ما وقتی ما زندگی بزرگان از علما رو میبینیم که اینها زندگی نورانی خیلی با سعادتی داشتن و قطعا زندگی برزخ و قیامتشون هم که دیگه قابل مقایسه با دنیا نیست، اینا از راه مخالفت با هوای نفس شروع کردن. مخالفت با هوای نفس از تو خانه باید شروع کرد، از تو رفاقت باید شروع کرد. ببینه آدم چی، نفسش داره دنبال چی میکشونه این آدم رو. گاهی اوقات انسان میره بر منبر، یه تریبونم جلوشه، میگه من اونچه که میفهمم درسته، هر کسی هر چی فهمیده باطله. خب این ریشهش جز هوای نفس چی میتونه باشه؟ آدم فهیم درس خون که این حرفو نمیزنه که بگه هر چی من فهمیدم درسته، هر چی بقیه فهمیدن باطله. این خودش از مصادیق هوای نفسه. منتها این ارتباطو ما گاهی نمیفهمیم. من خودم دارم در از جبر از میکنم، گاهی آدم میاد در یه بحثی تحقیقم میکنه، کر و فرم داریم و بالا و پایین، بعد میگه خب من به باطن قضیه رسیدم، من کسی بودم که بقیه همه عمر خودشون رو تلف کردند و کاری نکردند. اینو مراقب باشیم آقا نیاد سراغ ما. تو مباحث علمی نفس انسان رو میکشانه به طغیان، تو مباحث عنوانی، تو مباحث عنوانی یه جایی از آدم بره، یه وقتی بره خدای نکرده، واقعا گاهی اوقات آدم وقتی اینجور عنوانش هم بخواد بکنه، گاهی اوقات ماها میخوایم توی مجلسی بریم، بیم آقا وقتی بریم جمعیت باشه، حضور پیدا میکنیم، صلواتی ختم بکنن، توجهی مردم با آدم بکنه، گرفتارشیم آقا، واقعا گرفتارشیم. اگر یه وقتی رفتیم کسی بلند نشود چقدر ناراحت میشیم ما، چقدر ناراحت میشیم، برای اینکه نفس داره هی میگه تو رو دارن تحقیر میکنن. آدم میتونه عنوانش هم درست بکنه، گاهی اوقات به بعضی میگه خب چرا این توقع رو داری؟ میگه من توقع ندارم تکریمم کنم، اما حق نداره اینا منو تحقیر کنن. خود اینم میره تو وادی هوای نفس. یه وقتی من به مرحوم والدمون عرض میکردم رضوان الله تعالی علیه، ایام فاطمیه روزه بود، دیدم روز اول نیم ساعت قبل از مجلس ایشون آمده تنها تو مجلس نشسته. حالا نیم ساعت کمتر، یا ایشون عرض کردم خب این شما مناسبت نداره، شما حالا روی همون فکر بچگانه که داشتم و هنوزم دارم، گفتم خب شما مرجع تقلید، شما وقتی وارد بشید که مردم همه نشستن. این نگاه ایشون من کردم، فرمان عجب، من بانی این روزم، من باید زودتر از همه بیام، من باید بیام که اون نفر اولی که آمد من او رو تکریم بکنم، من روزه درست کردم که مردم من رو تکریم بکنن. حرف خیلی عجیبی بود برای ما. ببینید آقا ما وقتی دوروبر خودمون رو نگاه میکنیم، مقصد عرض کردم من به شما آقای طلب رو عرض میکنم، زن و بچه های ماها از ماها یک انتظارات فوق العاده ای دارن، برو نمیارن ولی در محاسبات خودشون کاملا مد نظر قرار میدن. مبادا یه وقتی برای خودمون یک حیثیتی غیر از این که یکی از اعضای خانواده هستیم بگم آقا چون من درس دارم تو باید خدمت به من بکنی. و بعضی از ما طلبه ها من شنیدم، خانواده های بعضی از طلبه ها میان میگن همچین گلایه هایی رو میکنن، میگن آصاف میگه من درس دارم تو باید خدمت گذاری من کنی. این به کدوم مبنا؟ ما این درس ها داریم میخونیم برای که نفس خودمون رو تربیت بکنیم، این اشکالات رو ازش دور کنیم. میخوام این عرض بکنم، بگردیم ببینیم کجا نفس دعوت میکنه به یک کاری. حالا منظورم نفس اماره است، انسان رو وادار بکنه به این که منیت آدم زیاد بشه، طمع آدم زیاد بشه، غضب آدم زیاد بشه. خب این که ماها حالا یه مقدار الفاظ رو بهتر از دیگران بلدیم ردیف بکنیم، وقتی یه کسی یه حرفی ما میزنه میگم خب حالا همچین جوابی بهش میدم که تا آخر عمر بسوزه. خب این چه فایده، حالا تو یه همچین جوابی دادی هم تا آخر عمر بسوزه. این جز این که نفس داره تو رو اینطوری آرام میکنه چیز دیگه ای هست. چرا آخی رو داره راه اشتباهی رو میره؟ من به فکر هدایتش نیستم. چرا نمیسوزم خودم برای اینکه او هدایت بشه، بلکه میخوام او رو بسوزونم تا اینکه خودم آرام بشم. اینا هوای نفسه. تو روایات راجع به مسئله هوای نفس تعابیر عجیبه. مثلا ببینید در کلمات امیر، خب این کلمات امیرالمومنین، کلمات قصار حضرت، این تعابیر رو اگر کنار هم قرار بدید نتایج خوبی داره. العاقل من امات شهوته، عاقل اون کسیست که اماته شهوت بکنه، شهوت جنسی، شهوت مالی، شهوت مقامی، هر چی که نفس میل به او داره. اعظم و ملکن ملک النفس، بالاترین مالکیت این ملک هم مملوکه، مملوکیت نفسه، انسان مالک نفسش باشه. واقعا عرض میکنم در زندگی امام اگر آدم ریشه یابی کنه، ریشه یابی کنه امام چرا امام شد؟ مالک نفسش بود دیگه. حالا این مثال هایی که زیادم زده شده، مثلا حتی وقتی امام خواست از درس بره به منزل دستور داد کسی همراه من نیاد، اگر سوال دارید وای میستم جواب میدم، ندارید بفرمایید منم خودم بخوام برم. اینطوری کار کرده بود امام با خودش، مالک نفسش بود. اگر دنیا رو میخواستن بشویدن دست از مبارزاتش و مقابلش با طاغوت برداره، ارزشی نداشت دنیا براش، وظیفه براش مهم بود. اقوى الناس من قوی علی نفسه. ما این روایات سطحی نگاه میکنیم ولی خیلی مهمه، کلید سعادت ماست اینا. عرض کردم واقعا اصلا یه مراجعه به نفس خودمون بکنیم، از بالا نشینی خوشمون میاد، از اینکه بهمون بگن تو فضلی داری خوشمون میاد، از اینکه جلو پام بیستن، از خدای نکرده حالا تا برسه به دستبوسی و نمیدونم اینا، اینا همه شهوات نفسه، تمام شهوات نفسه. یه خاطره ای رو من دارم از امام، چون از توفیقهای بزرگی که من در زندگی دارم این است که من به دست مبارک امام رضوان الله تعالی علیه معمم شدم. خب امام دیگه هر کسی که میرفت، چون بالاخره اون شخص انتظار داشت دست ایشون رو ببوسه، خب امتناع نمی کردن چون دیگه نمی شد، باید خود همین چند دقیقه ممانعت و اذیت و اینا، یه دستشون رو می گذاشتن که مردم می آمدن می بوسیدند و عرض می شود که استفاده می کردن، متبرک می شدن. من دست مبارک امام رو بوسیدم در همون اتاق خودشون، وقتی امامه رو بر سر گذاشتن و اینا دعایی هم کردن، آمدن بیان بیرون، یه پاکتی گذاشته بودن کنارشون، بخواستن این پاکت رو بدن، منتها اول یادشون رفته بود مرحوم والده ما نشسته بودن در اتاق، من آمدن بیام از در بیرون، صدا زدن فرمان برگردید این پاکت رو میخواستم بگیرم. این بار هر کاری کردم دستشون رو ببوسم دیگه نذاشتم. چقدر دقیق بود، چقدر دقیق بود. این بار دیگه مسئله پاکت و نمیدونم مرتبه دوم و این عناوین می آمد تو کار. اینقدر مراقبت کرده بود از خودش و اینقدر عرض می شود که مراقبت و محافظت. ما باید این کار را شروع کنیم، ما باید با مخالفت با نفس ببینیم نفس بشی میل داره. این جمله را عرض کنم، یه وقتی در این روایتی که اما من کان من الفقها حافظا لدینه سائنا لنفسه مخالفا لهوا، من یادمه یه روزی در مجلس درس مرحوم والد من فرمود کسی میتونه مرجع تقلید بشه که مخالفا لهوا باشه؟ بعد این مخالفن لهوا رو اینقدر درش دقت کردن فرمودن اگر یه وقتی هوای نفس به او گفت این آب رو بخور بتونه باش مخالفت بکنه، تا این مقدار هوای نه مخالفن لهوا، این میتونه برای مرجعیت بیار به میدان مرجعیت یا بیارن رو به میدان مرجعیت. علایل ما اگر بخوایم در درس موفق باشیم آقایون، اگر بخوایم از این عمرمون درست استفاده کنیم، اگر بخوایم با سعادت بشیم، باید مخالفت با نفس بکنیم و این تعابیری که حالا اگر توفیق بود دنبالش رو بعدا عرض میکنم. و صلی الله علیه وسلم.
باشه. اون مال نهایت الافکار از کجا نوشته بودی؟ از کتاب خدا ها نوشته بودن. خود کتابش نگاه کن.